أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أجعل اليقين في قلبي. بحث در شرح دعای عرفه امام حسین علیه الصلاة والسلام است. در این فراز امام علیه السلام از خدای متعال تقاضا میکند که خدایا یقین را در دل من قرار بده. با توجه به مطالبی که در رابطه با این فراز در جلسات گذشته عرض کردیم، صفت یقین نسبت به معارف دین از صفات عالیه انسانی و ایمانی است که همه مؤمنان سپاره شده اند که دنبال یقین باشند. یقین یک آثاری داره و یک علائمی داره. اولین اثر یقین در جلسه گذشته عرض شد که انسان اهتمام به اصلاح خودش پیدا میکنه. در همین رابطه روایتی رو به طور جزئی تر از نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله عرضه می شود که برای همگان لازم است اموری که انسان به آن می تواند یقین داشته باشد و در قرآن و سنت به آن سفارش شده است، مقدارش در اینجا آمده و علامت هر کدام هم به نوعی بیان شده. می خواهد که علامت یقین کننده 6 تاست. اول یقین به خدا داره و به او ایمان می آورد، باور قلبی پیدا میکنه. دوم یقین به این که مرگ حق است و موجب میشود که برحذر باشد نسبت به آن. یعنی وقتی که انسان فهمید مرگ انتقال از این عالم به عالم دیگر است و نابودی در زندگانی دنیا نیست. پس باید توجه داشته باشند که اون زندگانی یک لوازمی داره. اگر انسان لوازم مناسب با اون زندگی رو فراهم نکنه به مشکلاتی برخورد میکنه، مواظبت میکنه که دوری بکنه از این مشکلات. این فحذر ابو معناش اینه، نه اینکه کاری بکنه که نمیره. الان مردن برای همگان هست، حتی به نبی بزرگوار اسلام خودتان بود انک میتون و انهم میتون. از این جهت در بعضی از زیارات بعضی مسائل به ما گفته شده که اینها رو بخونیم، همواره در نفسمون اینها رو تکرار بکنیم که باورمون قوی بشه. یکیش همینه و ان الموت حق، اینکه مرگ حق است. از اقرار یاسین روز جمعه مطلوب است خوندنش. بله، به خود میت هم تلقین می شود که موت حقه. به حال میت دیگه داره درک میکنه اون عالم، منتها یک وقت با باور و آمادگی شخص می رود این استفاده این میکنه. سوم به ایقن به ان البعث حق فخاف الفضیحه، یقین پیدا بکنه که مبعوث شدن در قیامت حقه. این واقعیت داره، انسان خواه ناخواه در قیامت مبعوث می شود، زنده می شود، یعنی زندگانی مجدد. از عالم برزخ می میرد به عالم قیامت زنده می شود، همونطور که در عالم برزخ چنین از عالم دنیا انسان می میره در عالم برزخ زنده میشه. خود مطلعی آیه از قول جهنمی ها نقل میکنه که اینها برای تقاضای تخفیف عذاب اینطوری میگن خدایا دو بار ما رو زنده کردی و میون میبینی بس رو کنده و از اون بشین. ربنا عمدت نسنتین و احییت نسنتین فهل الى سبیل من خروج، آیا راه فراری هست؟ بله. به هر حال انسان در زندگانی دنیا هم به نوعی با این موت و بعث همراهه. این موت و بعث در زندگانی دنیا را چه نسبت به خودش چه نسبت به نظام آفرینش خدای متعال محور قرار میده برای تذکر انسان هم. که انسان متذکر باشه، یقین پیدا بکنه که موت و بعث دیگری خارج از نظام دنیا برای انسان تحقق پیدا میکنه. خوابیدن یک موت موقته و بیدار شدن یک بعث موقته. که هر دو اختیاری، خواب رفتن به نوعی اختیاری است، مقدماتش اختیاریه. بافت وجودی انسان به گونه ای میشه که هر خواب میاد. حقیقت خواب چیه و اینها خیلی هنوز کشف نکرده. خواب دیدن انسان چگونه است؟ اون هم یک مسئله مهمی است. البته تحلیل‌های فلسفی گاهی عرفانی شده در خواب دیدن، اما ظاهرا تحلیل علمی مسلم تجربی نشده باشه که حال یک حرف قطعی از نظر روان شناسی ارائه شده باشه که ناز پیشیدگی های وجود انسانه دیگه. به هر حال با این اموری که در وجود انسان و در این نظام رخ میدهد، خدا متعال بخواد ما را متنبه عالم دیگر بکنه که ارحال انسان یک بعث دائمی داره. این بعث ها موقته. اون بعث دائمی متصل به این بعث موقته، از هم جدا نیست. خب کسی که از این حال که یقین به بعث داشته باشد، فخاف الفضیحه، میترسد که رسوا بشه، چون حال نظام عالم آخرت نظام خاصی غیر از نظام این عالمه. این عالم تا وقتی که انسان درش هست مخلوطه، حق و باطل مخلوطه. و نوعاً انسان ها خودشون بیشتر ترجیح میکنن که بر مسیر حقن یا باطل. ان الانسان على نفسه بصیره لو القا ولو القا معاذیره. انسان بر خودش بصیره اگر عذر تراشی هاشو بذاری کنار، اگر یک کسی که دیگه شخص وجودش پیچیده بشه، در حمله امور باطل در او نتونه تشخیص بده چی کاره است. این یه خیلی باوللاست که این کسی به هر حال لکن در قیامت نه، یه مشخص میشه به طور قطعی لااقل برای انسان که مسیرش چگونه است. لذا از آثار قیامت مفتزه شدن نعوذ بالله و کسانی که در مسیر حق و حقیقت نباشند. حالا یا مفتزه شدن در نزد همه یا مفتزه شدن نزد خود انسان. قرآن کریم از این افتضاح گاهی تعبیراتی میکنه که یوم تجادل کل نفس عن نفس، روز قیامت گاهی بعضی از افراد با خودشون جدل میکنن، با خودشون در میفتن، از یک طرف واقعیات روشن میشه، از یک طرف اونی که خودش اینا انجام داده ازش جدا نمیشه، هی میخواد کشمکشی هست. این به نوعی همون افتضاح برای خودش هست. خب کسی که این باور برای او باشه، قطعا مسیری را که به افتضاح بکشانه، خودش رو رسوا بکنه، خودش رو نمیره دیگه. مثل کسی که به هر حال میگن آقا فردا باید به تو محکمه و میدونه که کارهای خرابی کرده، اگر در یک جایی محکمه به هر حال قطعی باشه، عادلانه ای باشه، قطعاً این خوف میاد، حال این حدها روشن میشه که افراد حدودشون رو مراعات بکنن. مگر کسی که دیگه زده به دنده آخر میاد، هر چی میخواد باشه هم مبتزه هم بشه، دیگه این خوف رو دیگه نداره. همون کسی که حال توجهی به شخصیت انسانیش داره و اینها، این خوف برای او میاد و کارساز میشه. چهارم میخواد که ای قما به ان الجنت حق هشتاق الیها، شخص یقین داشته باشد که بهشت حق است، پس اشتیاق به بهشت پیدا میکنه. یعنی اگر اشتیاق به انجام خوبی ها در ما نباشد یا ضعیف باشه، معلوم میشود که این یقینمون ضعیفه، چون بهشت جای خوبی هاست، ظهور خوبی هاست، خوبان اونجا ظهور و نمود دارند. بنابراین باید این بیانات قرآنی رو ما همواره نسبت به این امور مرور کنیم و باورمون رو نسبت به این مسائل بیشتر بکنیم تا آثارش در ما ظاهر بشه. پنجم میخواد که و ایقنا به ان النار حق فظهر سعیه للنجات منها، شخص یقین داشته باشد که آتش حق است، پس تلاشش آشکار میشه برای نجات از آتش. خب اون چیزی که موجب نجات انسان میشه این امر آخریه که باید همواره با انسان باشه، از راهکارهای بسیار مهم تربیتی که در نظام تربیتی اسلام و اهل بیت علیهم السلام بهش خیلی سفارش شده. و ایقن به ان الحساب حق فحاسب نفسه، و یقین داشته باشد که حساب حقه، در حال اعمال و رفتار انسان بررسی میشه، وزن میشود، سنجیده میشود، اون مقداری که موافق با گفتار قرآن و ائمه علیهم السلام باشد امضا میشه، اون مقداری که موافق نباشه ابطال میشه. هر کدام هم چه اثباتش چه ابطالش آثار خودش رو داده، آثارش با خودش هست، آثارش با خود انسانه. حساب در قیامت مثل حساب اینجا نیست که کسی بخواد یواشکی ببینه دو دوتا یه یکی هم بیاره، حال یه دو تا چهار تا دیگه یواشکی یکی رو جمع بکنه یا اضافه بکنه، مخفی بداره. حساب در قیامت سه نوع است به تعبیر قرآن کریم. بعضیا بدون حساب جهنمی هست، خب اونها که روشن دیگه هیچ نقطه مثبتی در وجودشون از جهت بینش ها، از جهت اعمال و رفتار نیست و اینها در برابر انبیا و اولیاء علیه السلام ایستادن، از اول شمشیر کشیدن که اینا باطل هم نرفتن زیر لوای اونها، مکذبین، کافرین اینا. خب یه دم از اون طرف بدون حساب وارد بهش میشن، این بدون حساب ها دو طرفه، اونها انسان‌های شایسته بسیار پاک که نقطه منفی در وجودشون نیست. عده‌ای باهاشون بدحسابی میشه، یخافون سوء الحساب، اینها میترسن حساب بد را. اونایی هستن که اینجا به هر حال گاهی به طرف خوبی رفتن، نوعا به طرف بدی. و تو همین ردیف است اون کسانی که به هر حال در روابط اجتماعی و دیگران سخت برخورد میکنن، مو رو از ماست میکشن مثل دیگران، اما توقع دارن دیگران خیلی راحت باشون برخورد بکنن. یه معامله که میکنه میخواد دقیق مو نزنه این ترازو مثلا، اما با دیگران که میخواد چیز رو کنه کم میده یا زیاد میگیره. به عنوان مثال از کلمه در شمول مختلف، در روابط خانوادگی، در روابط دوستانه، عده‌ای هم هر حال آسون حساب میشن، حساب قرآن های فسوفه یه حساب و حساب یسیر حساب کمی. به هر حال ما باید دقت داشته باشیم که حساب حقه. اگر این رو انسان باور داشته باشه، خب همینجا خودش رو حساب میکنه دیگه. نتیجهش اینه، از محاسبه نفسش خلاصه کم نمیذاره، همواره به قول ما کلاشو قاضی میکنه. خب من چه کردم؟ این عمری که گذشته، این هفته که گذشت، امروز که گذشت و همینطور، آیا به هر حال راه مثبتی رفتن نرفتن؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله اینطوری میفرمایند، کسی که یقین به حساب داشته باشد نفسش رو محاسبه میکنه. خاصیت محاسبه به فرموده علی علیه السلام اینه، دو خاصیت داره و دو راهکار. کسی که محاسبه بکنه به عیوبش واقف میشه و به گناهانش احاطه پیدا میکنه. عیوب اون صفات نفسانیه، گناهان هم اون اعمال و رفتاره. وقت کسی که محاسبه میکنه خب نوعا دنبال راهکار دیگه، خب داره اینه که سود کرده سودش رو بیشتر بکنه، اگه زیان کرده جلو زیانش رو بگیره، معدل به سودش بکنه. لذا راهکار رسیدن به گناهان این است که استقاله بکنه، از خود طلب بخشش بکنه، بره سراغ عملی که این گناهان بخشیده بشه. خب اگر انسان گناهانش اینجا بخشیده بشه، انشاءالله در عالم برزخ و اینها مشکلی نداره. ما باید کاری بکنیم که اونطور که شرع مقدس فرموده گناهانمون رو در جهت آموزشش باشیم. لذا باید امید به رحمت خدا هم داشته باشیم، هم در جهت کارکرد کاری که گناهان رو بیاموزن، اون روشی که قرآن سنت فرموده، و هم امید به رحمت داشته باشیم هر دو. و خدای متعال هم در آیات بسیاری بندگانش رو ترغیب به توبه کرده و خودش رو به بسیار بخشنده مهربان معرفی کرده، گاهی با یک بیاناتی بندگانش رو تحریک میکنه. افلا یتوبونه الیه و یستغفرونه، آیا نمیان این بندگان توبه بکنه، استغفار بکنه؟ این آیه بعد از حکایت کارشکنی های یهود و نصارا است. خیلی عجیب که اونها کارشکنی هایی میکردن، اما باز خدا نکنه که بیارید دست بردارید، اعلام بکنید که ما این کارا رو کردیم و پیامبر حق است، خدا برمیگردونید. و کسی که به خلاصه عیوبش واقف شد دنبال اصلاحش میگرده. راه های اصلاح هم در بیانات قرآن و سنت پر است. به هر حال ما توجه داشته باشیم که فرمودند هم در عالم برزخ و هم در عالم قیامت انسان از یک سری از امور مهم سوال میشه و حساب میشه ازش. که این مسائل بسیار مهمی رسول خدا صلی الله علیه و آله میگن که بنده قدمهاش رو در روز قیامت جلو نمیذاره تا این که از چهار چیز از اون سوال میشه. اول از عمرش که در چه چیزی خرج کرده از بین رفته، دوم از جوانیش، اینا یه خصوصیتی داره، جوانی بسیار نعمت خوبی که انسان خوب میتونه ازش استفاده بکنه، تازه داره قوای فکری و ارادی و عملیش شکوفا میشه، سعی کنه در جهت خوب اینها خلاصه قرار بگیره. و از مالش از کجا کسب کرده و در چه چیزی خرج کرده. خب با ورود به عالم قیامت نظام این عالم به هم بخوره، اما عالم بی حساب و کتاب دیگه نمیشه، همه چیز سر جای خودش هم. اون مالی رو که انسان خلاصه به دست آورده، زمینی رو که غصب کرده، میپرسن این زمین رو چجوری غصب کرده، پولش رو فروختی چیکار کردی، این به هر حال مالی رو که هی انباشتی روی هم ندادی به اهلش، اینا حساب کتاب داره که اینو میشونه کنز. قرآن کریم از این به کنز تعبیر میکنه. بعد از حساب و کتاب که معلوم میشه که هر حال مشکل داشته، میگن همینو داغش میکنی، همین اموال داغ میشه به پیشانی. خیلی عجیبه، اول پیشانی رو قرآن بیان میکنه که نشون داده بشه پیشانی جلوی وجود انسان دیگه، پهلو و پشت. با همون اموالی که کنز کرده است این انسان گداخته میشه، عذاب میشه. نظام این عالم نظام اعتباریه، رابطه مالکیت در اینجا اعتباریه، قراردادیه، دارم مالکش هستم میتونم منتقلش کنم، اما نظام اون عالم دیگه قراردادی نیست، دیگه گریبانگیر انسان، از انسان جدا نمیشه. تصرف غاصبانه این عمل انسانه، یا تصرف عادلانه و حق طلبانه و حق بوده. تو هر یک از نعمت‌های پروردگاری ملا اونان مثال از کندیم، چهارمی و ان حبنا اهل البیت، از حب ما اهل بیت سوال میشه که چقدر در مسیر محبت ما بودی، چقدر برای احال آشکار شدن حقانیت اهل بیت علیهم السلام و ایجاد محبت این خاندان در دلها که سعادت حقیقی انسان هاست زحمت کشیده شد، و خوبی های این بزرگواران گفته شد، نشون داده شد. خب خب با این خوبی ها چقدر ما ارتباط داریم. به هر حال این محاسبه خود خیلی مزایا داره. سعی کنیم انشاءالله این مسئله رو کار نفسانی خودمون قرار بدیم. به فرموده علی علیه السلام نفس ما با محاسبه محدود میشه، از اون گستاخی، از اون یله و رها بودن جمع جور میشه. قیدوا انفسکم بالمحاسبه، نفس خودتون رو با محاسبه زنجیر کنید، قید بزنید، محدود بکنید. و املکوها بالمخالفه، مالک نفستون بشید با مخالفت با آن. این نفستون میخواد آزاد باشه، تعدی بکنه از حدود خودش، به حدود دیگران تجاوز بکنه و همینطور. حالا حدود مختلف ها، حدود مالی، حدود ارضی و و. خب یه روایت دیگه هم عرض بکنم که کلام رو جمع جور بکنیم. علی علیه السلام میفهمد که کسی که یقین داشته باشه که از دوستان مفارقت و در خاک ساکن میشه و با حساب مواجه میشود، و از آنچه را که گذارده است برای خودش مستغنی، نمیتونه استفاده بکنه چون دیگه تو این عالم نیست، و نسبت به اون قبولی ها نیازمنده، اعمالی که باید انجام میداده اینها به حال انسان نیازمنده به. کسی که این امور رو یقین داشته باشه میکنه خوب ترسیم میکنه از ذهن، با این مطالب زندگانی عالم برزخ و قیامت را با زندگانی دنیا را که ما حال باورمون زیاد بشه نسبت به خصوصیات این زندگانی همین سطحی رد نشید. کسی که این یقین ها رو داشته باشه، حال که کان حرین به قصر العمل و طول العمل، چنین کسی باید آرزوش رو کم بکنه، سزاواری که آرزوش کم بکنه، عملش رو نسبت به خوبی ها زیاد بکنه. در حال اصل آرزو داشتن خوبه، اما یه آرزو مندی که سطح نداشته باشه، انسان سرگرم فقط به زندگانی دنیا بکنه، این علائم طول آرزوه، هیچ به فکر اصلاح خودش نباشه. میخواد چین کسی یقینش سسته، یعنی الاسلام در یه فرمایش دیگه می فهمد یستدل علی الیقین به قصر العمل و اخلاص العمل و زهد فی الدنیا. با سه چیز انسان راهنمایی میشه به اینکه یقین داره نسبت به قیامت، نسبت به موت. به آرزوی کوتاه. انسان به گونه معقولی برنامه‌ریزی بکنه، بله باید برنامه‌ریزی داشته باشه در زندگی، اما معقول باشه دیگه، که اولا ما عمر متعارفمون چقدر و ثانیا از کجا به همون عمر متعارف هم میرسه که یک مرتبه بخواهیم برای 70 سال الان برنامه‌ریزی بکنیم. اینا نامعقوله دیگه. معقولش این است که به هر حال انسان یه کاری داشته باشه، فرمودن باید درآمدی داشته باشه، همه اینا رو باید، اما به هر حال کار و درآمد تا وقتی که انسان زندگی میکنه کار باید بکنه دیگه. حالا یه درآمدی داشته باشه که دیگه کار نکنه، این درست نیست. عاطل و باطل بشه. پس این برنامه‌ریزی باید معقول باشه. اگر برنامه‌ریزی معقول باشه که انسان در تلاش برای زندگانی دنیا باشه که اینم مقدمه برای آخرت باشه، خب همیشه این آرزومندیش کوتاهه نسبت به زندگانی دنیا. و اخلاص در عمل داشته باشه و زهد در دنیا داشته باشه، این شخص یقینش به عالم آخرت زیاد خواهد شد. بنابراین این که امام حسین علیه السلام از خدای متعال طلب میکند و ما هم باید همین طلب رو داشته باشیم، خدایا یقین را در قلب من قرار بده، باید این مقدماتش رو به حال فراهم بکنم دیگه. این طرز تفکر و روحیاتم رو نسبت به زندگانی دنیا، نسبت به خودم و ارتباطم با عالم تصحیح بکنم، حالتهای نفسانیم رو نسبت به این دیدگاهام جهت بدم تا این یقین بیاد و آثاری داره، آثار دیگری داره، یقین مراتبی داره که حالا سعی میکنیم انشاءالله اگر عمری باشه در جلسه آینده به طور گذرایی مراتب یقین رو عرض بکنیم که انسان ارتباط قلبیش با حقایق انواع گوناگونی داره که اجمالا در قرآن کریم اینها آمده اند. خدای متعال به حق اولیاءش باورهای ما را به حقانیت این معارف روزافزون بفرماید، توفیق عمل طبق این یقینهامون تا آخر عمر عنایت بفرماید.